أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وارواح العالمين له الفداء. بحث در طائفه هفتم از روایاتی بود که به اون روایات استناد شده است برای قاعده الزام. فرمودند طائفه هفتم دو قسم روایات است. قسم اول روایاتی بود که در مورد روابط مالی بین ما و غیر مسلمین است، که همین قسم اول خود چهار طائفه بود بیان شد. بحثی که امروز داریم قسم دوم از طائفه هفتم است و آن روایاتی است که در مورد روابط زوجیت در بین غیر مسلمین بحث می کند، فارق بین قسم اول از طائفه هفتم و قسم دوم از طائفه هفتم همینه که در قسم اول با هر چهار طائفه اش مدار روابط مالی بود، اینجا یعنی قسم دوم مدار روابط زوجیت است. کفار در قبل از اسلامشون مادامی که کافرند زوجیتشون چه حکمی دارد؟ اگر مسلمان شدند اون زوجیت پیشین چگونه است؟ مدار در مورد مسائل زوجیت در بین کفار است. حالا ببینیم از این روایات قاعده الزام فهمیده می شود یا نه. حضرت آقای سیستانی در قسم اول که مربوط به روابط مالی بود، صفحه 99، دو احتمال را بیان فرمود. این که میگوییم مثلا بیع کفار و روابط مالی اونها نافذه است، ارثشان نافذه است، این یعنی صحیح واقعی است؟ این یک احتمال. یا نه، این معاملات به عنوان اولی فاسد است، به عنوان ثانوی صحیح می شود. همون دو احتمالی که در قسم اول دادیم در صفحه 112 در مورد قسم دوم هم داده می شود. این که به نحوی امضا شده است نکاح کفار، آیا این به اون معناست که ازدواجشون صحیح واقعی است یا نه؟ ما با اونها معامله ازدواج صحیح باید بکنیم، نه این که در واقع ازدواج صحیحی باشد. باید روایات رو بررسی کرد ببینیم احتمال اول استفاده می شود یا احتمال دو.
نتیجه چی ما حمله و صحت هم بکنیم
بگید
اول
صحیح
هست عنوان اولی
خصوصی؟
اگر که
فاسد از شهر میگه همه بسید، یه از اینجاست که میخوام ببینیم آیا از درونش قاعده الزام بیرون میاد یا نه، دیگه آثار داره. بله، ما روایاتی داریم که خواهیم خوان به این که لکل قوم نکاحون، چه بسا به این روایات استناد شود و گفته شود که تمام آثار ازدواج بر این نکاح کفار مترتب است و اصلا این نکاح صحیحی است. ولی ایشون خواهد گفت نه، از این روایات نهایتا استفاده می شود شما آثاری از آثار صحت را مترتب کنی. مثلا با اون زن دیگه نمیشه ازدواج کرد، اون ذات بعله، بچهش حلال زاده است، حرام زاده به حساب نمی آید. روایت اول تعبیر ایشان اینه، معتبره عبدالله ابن سنان، این روایت در وسائل الشیعه است باب دو ابواب میراث مجوس حدیث اول جلد 26 صفحه 319. سند اینه، از کافیه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان. چرا ایشون نفرموده صحیحه، فرموده معتبره؟ به دلیل ابراهیم ابن هاشمه که توثیق خاص نداره ولی آدم موثقیه از نظر ایشون. از روایات او بعضی به حسن نام میبرن چون امامی ممدوحه، بعضی صحیحه یاد میکنن چون او را موثق میدانن. مرحوم آقای خویی میفرماید سید ابن طاووس در فلاح السائل ادعای اجماع کرده است بر وثاقت علی ابن ابراهیم، بر وثاقت ابراهیم ابن هاشم. آقای خویی میفرماید این ادعای اجماع رو شما نپذیرید، ولی حداقل دو نفر باید باشن تا این ادعای اجماع درست بشه. حالا اجماع نه، دیگه حداقل دو نفر باید باشن تا سید ابن طاووس ادعای اجماع بکنه. لذا میشود گفت صحیحه. ایشون که میگد معتبر از این جهت است که از نظر من این روایت اعتبار داره ولو نامش را از نظر فنی صحیح هم نگویی مهم نیست. ان عبدالله ابن سنان قال قذف رجل مجوسیا عند ابی عبدالله علیه السلام، یه نفر از اصحاب امام صادق یه مجوسی را قذف کرد، ناسزایی گفت بهش در محضر امام صادق. فقال له الصادق علیه السلام مه، ساکت باش. فقال الرجل انه ينكه امه و اخته. فقال علیه السلام ذاک عندهم نکاح فی دینه، تو این رو قبول نداری، او این رو به عنوان یک نکاح قانونی و شرعی پذیرفته. ممکن از این روایت کسی استفاده کند پس نکاح اونها کلن درسته. ایشون میفرماید نه، این روایت میگه قذف نکن، این نکاح دارن اونها، اما این معناش این نیست که در نزد تو هم این نکاح مثل نکاح ما که صحیح واقعی است اینم صحیح باشه. در حکم نکاح لذا حد قذف جاری میشه اگر قصد بکنی و حق نداری. چرا؟ چون در هر دینی از ادیان سفاح و نکاح متفاوته. الان هم با این همه افتضاحی که در جهان غرب و غیر غرب مشاهده میشود، باز نکاح و سفاح از هم جداست. بله، و هر قومی هم برای خودشون یه نکاحی دارن، حتی مسلمان ها هم. شما ترکیه رو به عنوان مثال حالا من عرض میکنم، اینا خیلی هاشون اصلا نکاح قانونیه، شهرداری میرن عرض کنن براشون مینویسه و تمام. یه نکاح امامی دارن، نکاح امامی یعنی اون میان پیش آخوندشون مثلا یه چیزی بس خود ده براشون میکن. اونجا یه جور، اینجا یه طور دیگری، در کشورهای غربی یه جوره، در کشورهای شرق، ولی بالاخره نکاحه. وقتی نکاح شد دیگه حق قذف نیست. اینو میخواد بگه روایت، نه اینکه این نکاح همون نکاحیست که ما میگوییم، بل نکاحون فی دینهی علا طبق مذهبهی. بعضی از آثارم برش مترتب، فرزند به او ملحق میشه، ارث محقق میشه، اما اینکه بگید این روایت صحیح پنداشته است ازدواج اونها را، فلا. این روایت ایشون اشاره میکنه به روایت دیگری در باب، فقط اشاره، متن روایتو نمیاره، و اون روایت ابن ابی عمیر است از ابی الحسن الحزاء. روایت اینه، باب اول، ابواب حد قذف، حدیث اول، جلد 28 صفحه 173 174 28 173 174. باز مرحوم کلینی است، عنه عن ابیه، یعنی از علی ابن ابراهیم از پدرش، عن ابن ابی عمیر، عن ابی الحسن الحفظ دا دالزال. این آقا از نظر مرحومای خوی مجهول الحاله، چون توثیق خاصی دربارش نیست، ولی از نظر ما قابل اعتماد است، به دلیل اینکه جناب ابن ابی عمیر از او مستقیما حدیث داره. به هر حال قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فسألنی رجل، این روایت از نظر اخلاقی هم خیلی نکات خوبی داره، فسألنی رجل ما فعل غریمک، من پیش امام صادق بودم، یه نفر اونجا از من ابو الحسن حفظا پرسید بدهکار چی کرد کجاست. معلوم بود این قصهش مشهور شده که از یه نفر طلب داره، او هم طلبش را نمی او چی شد طلب کار غریم هم که میدونید از داده من اون بدهکاری که داشتی چی شد. قلت زاک ابن الفاعله، پس کرد دیگه زاک ابن الفاعله، معلوم میشه بعضی ها تا حرمت مجلس امام رو هم رعایت نمی کردن. حالا عادی بوده براشون دیگه، حرف عادی بوده، این نمیخوام بگیم بی ادبی قصدی ها، بی ادبی از که عمومیه، این نداشتن دیگه، عادی هم بوده براشون حرف. فنظر الی ابو عبدالله علیه السلام نظرا شدیدا، اینا از اون روایتی که باید عرضه بشه به مرد، امام یه نگاه تندی به من کرد، هیچی هم نگفت، با همین نگاه همه حرفا رو زد. قال فقلت انه مجوسی امه اخته، اینا اینا. فقال اولیس ذلک فی دینهم نکاحا، از یه عبارت استفاده میشه این لکل قوم نکاح، به تعبیر بنده ها این در فرمایش ایشون نیست، این لکل قوم نکاح یه امر عرفیه، یه امر عقلاییه. چطور لکل قوم بیعون در آداب بیع ممکنه فرق کنن؟ لکل قوم نکاح بینه اول ایسا زاله کفی دینه نکاح، یعنی خود تو توجه کنی نکاحشونه، این که نمیخواد سفاه انجام بده، تو این رو سفاه میبینی، اون نکاح میبینه. باز ایشون میگه از این روایت هم صحت واقعی استفاده نمیشود، نهایتا استفاده میشود که قصد کردن جایز نیست. بله یه روایت سومی داریم که ممکن است از اون روایت صحت استفاده بشه، اون روایت در جلد 21 است صفحه 200 باب 83 ابواب نکاح عبید و اماء حدیث سوم، ناقل مرحوم شیخ طوسی است، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن الوشاء، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام. بله بله بله. کل قوم یعرفون النکاح من الصفاحه فنکاحهم جائزون، توجه کنید هر قومی که بین نکاح و سفاح فرق بگذارند نکاحشون جائزه. جائز یعنی نافذ دیگه، پس یعنی صحیحه. کانه فربما یتوهم من هذه الروایه بان کل من میز السفاه من النکاح کما علیه اغلب الناس فنکاههم ممضا شرعا. هر کسی که بتونه تشخیص بده سفاه کدام است و نکاح کدام، نکاحش جائزه یعنی صحیحه، ممضاست. ایشون میفرمایند این روایت ضعیفت و سند است من جهت علی ابن ابی حمزه. ما مفصل در مورد علی ابن ابی حمزه بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که روایات او، مخصوصا روایاتی که مربوط بشه به مباحث اعتقادی، باید با دقت بررسی بشه. اگر یه روایتی مضمونش فقط در روایت علی ابن ابی حمزه بود، نه، نمیشه به زودی قبول کرد. حالا علاوه ایشون میفرماید مضافن الى انها لا تدل على صحه من جميع الجهات، بل تدل على ترتب آثار صحه. این نمیخواد بگه تمام آثار، تمام احکام صحیحه واقعی بر این نکاح مترتب است و نکاح هم جائز، یعنی آثار صحت برخی بر این مترتبه. ولی به نظر می رسد این توجیه قابل مناقشه است. فنکاههم جائز، اگر یه نفر بیاد بگه من شیعه به فارسی عقد خوندم، آیا نکاح من نافذ است یا نه؟ امام بفرماید نکاح که جائز، چی میفهمیم از این عبارت؟ درست. اینم میگه هر کسی که تشخیص داد نکاح کدام است، سفاه کدام است، فنکاهو جائز، ظهورش همون صحت واقعیه. بله، حالا به قرینه روایات دیگر بخواهید معنا کنید او یه بحث دیگریه، ولی خود این روایت فنکاهو جائزون یعنی خود این نکاح. حالا باید دید اقوال چیه در این بین، این مهمه. از مجموع روایات چه چیز استفاده می شود انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.